خب اگه شکل بگیره و متاسفانه اگه تو دوران کودکی درمان نشه و بیا تو نوجوانی و تو نوجوانی هم در واقع بهش پرداخته نشه، این میتونه ادامه دار باشه و تا بزرگسالی هم در واقع بیاد. البته ببینید، ما این لجبازی رو خب گفتم باید بررسی کنیم ببینیم که آیا از دوران کودکی این ادامه دار بوده، همینجوری جزی از روند زندگی بوده این علامت، یا اینکه نه به طور فرزند دوره‌ای هستش، مثلا همراه با تغییرات خلقی هستش، بعد بررسی بشه. اگر که صرفا نه از همون دوران کودکی بوده، بررسی نشده، یعنی توجه بهش نشده، همینطوری در واقع همیشه بوده باهاش، خب بله میتونه یه اختلال ODD باشه. و خب اگه رفته در واقع یه جورایی تو شخصیت این فرد و
شکل گرفته،
خب یه مقدار درمان سخت هستش، ولی خب بازم میشه یه کارایی کرد. ولی خب اگه تو دوران کودکی بهش توجه میشد خب خیلی راحت تر بود و خیلی هم خوب هستش که اگه برای درمان بیان، چون قطعا یه الگویی میشه برای اگه پد کوچولویی داشته باشین برای اون بچه هم خب قطعا یه الگو میشه، چون بچه ها خیلی چیزا رو از طریق الگو از پدر و مادر یاد میگیرند. و خب این مشکل لجبازی در واقع برای بچه هم به طور در واقع الگوگیری یاد گرفته میشه و برای بچه هم در واقع خوب نیستش تو محیط خانواده.
35 ساله مجرد پرخاشگر، علتش
چیه؟ بله ببینید، پرخاشگری یک علامته که انواع اقسام مشکلات روانپزشکی رو برای آدم، برای یک روانپزشک در واقع تداعی میکنه، که خیلی بعد نیاز به بررسی هستش. ممکنه از مشکلات خلقی گرفته، اختلالات دو قطبی، یا مثلا فرض کنید یک در واقع افسردگی که در همراه با در واقع پرخاشگری، یا ما بهش میگیم agitated depression، یعنی یک افسردگی همراه با استراب شدید، یا مثلا فرض کنید یک وسواس شدید که حالا اینکه مجرد هم هست ازدواج نکرده، یا ممکنه در واقع یک اختلال ODD ممکنه داره. که در واقع این پسر 30 سالمون هم حتما در واقع 35 ساله ببخشید نیاز به بررسی داره و باید در واقع به همکارای روانپزشکمون مراجعه کنه.
15 ساله هم که آزار میده.
بله این 15 ساله هم که آزار میده، ببینید یکی از در واقع علائم اختلال بیش فعالینه که بچه، یعنی نوجوانا ممکنه دوست داشته باشن این آزار دادن. البته خیلی کلی گفتن، ولی اگر منظورتون این هستش که دوست داره از بقیه رو باشون شوخی بکنه،
خانم دکتر من اجازه بفرمایید وارد کلامتون بشم. فکر میکنم این شنوندمو پیامک هم دادن. آها. گفتن پسر 15 ساله‌ای که خیلی آزار میده، مثلا موقعی حمامیم هی برقو خاموش روشن میکنه، مادر بزرگش که زمینگیره اذیتش میکنه، یا هی میاد گوشی من یا پدرش رو میگیره.
آها بله، این آزار دادن انگار بیشتر تو این حالته که انگار مانیپولیت، یعنی یه جورایی مثلا خوشش میاد که اینو. خب بیشتر بچه‌هایی که مشکل بیش فعالی دارن خیلی انگار که سرگرم میشن با این کارا، چون اینا خیلی زود حوصله‌شون سر میره و دوست دارن مدام خودشون رو مشغول کنن. بله حتما باید علائم اختلال بیش فعالی تو این بچه، تو این نوجوانمون چک بشه و در واقع اگر علائم داشته باشه که خب قطعا نیاز به درمان داره. بله
20 ساله که دیابت داشته، از در واقع فکر میکنم گفتن کلاس سوم که بودن، الان خیلی تند اخلاقه.
آها بله، ببینید در رابطه با اختلالات در واقع جسمی، خصوصا دیابت که یک اختلال مزمن هستش، ما حتما در قدم اول باید اختلال افسردگی رو چک بکنیم. خب چون این بیماری هایی که یه مقدار در واقع دراز مدت هستن، حالا اگر معمولا هم اختلالات دیابت در واقع که از دوران کودکی شروع میشن، به خصوص اگه لاغر باشه، حالا این در واقع فرد 20 سالمون که از دوران کودکی هم شروع شده دیابت تیپ 1 باشه که حالا نیاز به انسولین و اینا هم معمولا پیدا میکنن، این در واقع خب خیلی سخته براشون مدام این تزریق ها و یا بالاخره مراجعات به پزشک. این ممکنه افسردگی داشته باشه و این افسردگی خب خودش رو ممکنه با لجبازی و تندخویی و اینا نشون بده که نیاز به قطعا درمان این اختلال افسردگی داره. و حتی خیلی از مواقع به ما مشاوره میدن توی بیمارستان که اینا اکثرا به دلیل عدم درمان افسردگی، اینا کامپلینس یا در واقع پیگیری درمان دیابتشون هم با مشکل مواجه میشه. و اگه اینا درمان در واقع روانپزشکیشون، درمان افسردگیشون خوب انجام بشه، انگیزه دقیقاً انگیزهشون برای درمان دیابتشون هم خوب میشه و خیلی عالی درمان دیابتشون هم.
خیلی متشکرم، خیلی استفاده کردیم، وقت برنامه اندک که عذرخواهی میکنی پیامک فراوون به دستمون رسیده. سپاس از همراهی همدلانه شما. تنارام و دلارام باشه.
رادیو سلامت با همکاری سازمان هلال احمر تقدیم میکند.
موقعی که یه اتفاق ترسناکی مثل زلزله میاد همه ما فرار میکنیم. همه به سمت در میریم جلو. دلیلم که میریم جلو اولا من برخورد
میکردم که چرا من اون لحظه اون چیز یادم نیفتاد یا نکردم یا هول کردم.
ماشین آمبولانس میاد رد میشه شما میری کنار شما
نظر من برنامه میشه که حداقل الکی نرفتید
ماه نشان
ماه نشان
ماه نشان با حضور کارشناسای با سواد و با صفای هلال احمر
بریم آقا به کارمون بچه‌های هلال احمر تو وایزن همین خاطر
دکتر محمد حسین کبادی مدرس امداد و نجات
در نوردی جز رشته هایی که خیلی باب شده آن چیزی که ما امروز با پایش حوادث کشور شاهد اون هستیم.
خب بحبه آقای مشتشم عزیز
ای خدا دوباره به محتشم
و علی محتشمی فر نجاتگر و مدرس فوریت های پزشکی.
خواستم بگم قبل از همه اینا، حالا چون اینجا این اتفاق افتاده، خواستم بگم قبل از اینکه همه اینو به مردم هشدار بدم یا توصیه کنم که واقعا برای
به زودی از رادیو سلامت
ماه نشان
اینجا رادیو سلامت صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.
سرمستم از جام تو چشمانت گیر افتاده دلم در دام چشمانت میرقصم با ساز نگاه تو آسمان من شده صورت ماه تو سرمستم از جام تو چشمانت گیر افتاده دلم در دام چشمانت میرقصم با ساز نگاه تو آسمان من شده صورت ماه تو سرمستم از جام تو چشمانت، گیر افتاده دلم در دام چشمانت، میرخصم با ساز نگاه تو، آسمان من شده صورت ماه تو. سرمستم از جام تو چشمانت، گیر افتاده دلم در دام چشمانت، میرخصم با ساز نگاه تو، آسمان من شده صورت ماه تو.
نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، میتونه من نه تو من.
ای باران نور، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
دلها به هم نزدیک میشن،
عشقها جان میگیرن،
دستها در هم گره میخورن
و امیدها جوانه میزنن.
وقتی باور کنیم که
زندگی زیباست،
به نام پروردگار مهربان. سلام، برنامه زندگی زیباست رو تقدیمتون میکنیم. امروز من فیروزه آدابی به همراه همکاران پرتلاشم در اتاق فرمان در خدمت شما هستیم با موضوع انگیزه و بالا بردن اون در زندگی. به نظر شما ما چطور میتونیم انگیزه رو در زندگیمون بالا ببریم؟ آیا مشوق‌های درونی و بیرونی در بالا بردن انگیزه در زندگی ما مؤثرند؟ بخش اول برنامه امروز گزارش فرهناز اکبرزاده.
به نام خدا. مردم سلام، روزتون بخیر. چطور میتونیم توی زندگی انگیزه هامون رو بالا ببریم و همین بالا بردن انگیزه ها چقدر در سلامت روان ما تأثیر میگذاره؟ با شما همراه میشیم و حرفهای شما رو میشنویم. چطوری سعی میکنی که توی زندگی انگیزه ها تو بالا ببری؟
بالاخره فکر میکنیم دربارش دیگه، حالا ببینیم چیکار کنیم که بیشتر برسیم، نزدیک بشیم بهش. بیشتر من ورزش میکنم، کوهنوردی میکنم. تا حالا که چیزایی که خواستم بهش رسیدم، حالا انشالله که در آیندهم برسم بهش.
من ورزش کنم،
کتاب بخونم، عشق داشته باشم به همه، به افراد و بتونم کمکشون کنم. این در وقتی خودم به خودم بتونم کمک بکنم، میتونم به دیگران کمک کنم. وقتی من درون آروم باشم، آرامش داشته باشم، حالا به روش‌های مختلف، هر کی به یه روشی میتونه آرامش از درون داشته باشه، یکی با ورزش، یکی با نمیدونم مدیتیشن، یکی با کتاب، یکی نماز، عبادت به خدا نزدیک شدن، خیلی چیزاست. وقتی من خودم بتونم قوی بکنم، میتونم به دیگران کمک بکنم و این انگیزه هامو یعنی زیاد میکنه. یکیش مثلا عشق به دیگران، کار به دیگران، کمک به دیگران.
چطور میتونیم در زندگی انگیزه هامون رو بالا ببریم؟
خب اگه امکانات داشته باشیم، هر چه بیشتر بتونیم به مردم، به هم نوع خودمون، به اطرافیان خودمون کمک کنیم، که خب سعی میکنیم بالا بلدی، هر چی بالاتر باشه بهتر.
چطور میتونیم انگیزمون رو توی زندگی بالا ببریم؟
اونم با تلاش کنه دیگه.
شما چطور انگیزت رو توی زندگی بالا میبرید؟
با یه هدف مشخصی، یه کار خاصی.
در خدمت جناب آقای دکتر رضا کاظمی هستیم، روانشناس. آقای دکتر کاظمی خیلی خوش آمدید.
به نام خدا خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه سلام عرض می‌کنم. هستم خدمتتون.
متشکرم. راجع به انگیزه و داشتن انگیزه می‌خوایم صحبت کنیم، تأثیر اون بر سلامت روان و اختصاصاً این سوال که چطور می‌تونیم آقای دکتر در زندگی انگیزه هامون رو بالا ببریم.
انگیزه چیزی نیست که ما بگیم به دست آوردنش بستگی داره به سری از محرک‌های خاص. بله، شاید عوامل بیرونی اثرگذار باشن روی انگیزه های ما، که مثل موارد مادی، مثل موارد به دست آوردن یک نمره خاص، اما اون محرک ها معمولا انگیزه موقتی برای ما ایجاد میکنن. اگر ما یک کاری داریم که معطوف به آینده هست و کار سختی هم هست، عمدتا مشوق های بیرونی جایگاهی ویژه‌ای نداره. اگر فردی میخواد راهی رو شروع کنه، بهتره که ببینه که چقدر انگیزه داره برای شروع اون کار و اون انگیزه چقدر وابسته هست به عوامل درونی، چقدر وابسته هست به ذهنیات خودش. راجع به یک کار، وقتی که من میخوام برنامه‌ای رو تدوین کنم، باید ببینم که آیا انگیزه درونی دارم یا انگیزه بیرونی. آیا اون کار برای من از نظر مادی مهمه، درآمد اون کار برای من خیلی مهمه، یا نه از نظر معنوی اون کار رو بیشتر میپذیرم. هر چقدر که اون معنویات، هر چقدر که اون انگیزه های درونی من بیشتر باشه، من تو اون زمینه میتونم موفقیت بیشتری رو به دست بیارم. اینکه ما بخوایم کارمندان خودمون رو توی محیط کار انگیزه مندشون کنیم، به اونها کار براشون کار رو انجام بدیم که در محل کار با انگیزه بیشتر و بالاتری کار کنن، وابسته هست به شرایط درونی فرد. معمولا یکی از فاکتورهایی که کارفرما خیلی دقت میکنن برای استخدام افراد، انگیزه اونها برای به دست آوردن اون کار، شاید سختی های خیلی زیادی رو جلوی راهشون بذارن، ببینن که اون فرد چقدر ارزش قائل میشه برای به دست آوردن اون کار. انگیزه عامل مهمی هست که حتی کارفرماها و افراد دیگه هم بهش توجه میکنن. اگر فردی انگیزه ای نداشته باشه، مسلماً تو اون کار به نتیجه و به هدف خاصی نخواهد رسید. ما و همه افراد سعی میکنن که انگیزه های مناسبی داشته باشن، اما اینکه کدوم درونی هست، اینکه کدوم بیرونی هست، بحث کاملا جدی و مهمیه.
متشکرم. یادمون باشه که انگیزه میتونه بسیار مؤثر باشه در رسیدن ما به موفقیت ها. اگر انگیزه نباشه، ما به هدف هامون نمیرسیم.
آینه ها رو نشکنیم، کلید گم شده رو پیدا کنیم، کلید گم شده رو پیدا کنیم.
برنامه زندگی زیباست رو به شما تقدیم میکنیم با موضوع انگیزه و اینکه چطور انگیزه رو در زندگیمون بالا ببریم. تعدادی موش آزمایشگاهی رو درون آب استخری انداختند و زمان گرفتند تا ببینن موش‌ها چقدر دووم میارن. بیشترین زمانی که موش‌ها تونستن دووم بیارن 17 دقیقه بود. دفعه بعد موش‌ها رو با توجه به این موضوع که میتونن 17 دقیقه دووم بیارن، داخل همون استخر انداختن و این بار قبل از 17 دقیقه نجاتشون دادن. بعد از اینکه زمانی رو برای نفس تازه کردن به اونها دادن، دوباره اونها رو به استخر انداختن. حدس بزنین چه اتفاقی افتاد؟ اونها 36 ساعت دوام آوردن. آزمایش کنندگان بعد از بررسی های زیاد به این نتیجه رسیدن که علت زنده موندن موش ها داشتن انگیزه بود. انگیزه ای که به اونها این امید رو میداد که دستی حتما نجاتشون میده. آقای دکتر کاظمی، این داستان کوتاه رو شنیدیم، نظرتون راجع به این داستان چیه؟ واقعا یک مثال عینی هست برای ما که انگیزمون رو توی زندگی هیچ وقت از دست ندیم.
تحت شرایط سخت اون چیزی که باعث میشه یک فرد زندگی مثبت و مناسبی داشته باشه انگیزش هست. شاید شما زوجینی رو دیده باشید که شرایط بسیار سختی رو دارن، اما از نظر کیفیت و رضایت زندگی در سطح بالا و بالای قرار میگیرن، چرا که اونها انگیزه در کنار هم بودن رو دارن، چرا که اونها انگیزه زندگی مثبت رو دارن عمدتاً. بعضی از افراد هرچند که از نظر کیفی شاید از دید ما شرایط بسیار مطلوبی رو داشته باشن، اما انگیزه مناسبی برای زندگی ندارند. شما اینو میتونید گاهی اوقات در افرادی که بچه دار نمیشند ببینید، چرا که فکر میکنن که انگیزه زندگی کردن میتونه در فرزند باشه، در صورتی که انگیزه ها متفاوت میتونه باشه و زوجها و همه افراد باید دقت کنن که انگیزه مناسبی برای زندگیشون داشته باشن. این داستان مثال بسیار خوبی بود از اینکه انگیزه تا چه حد میتونه به ما در حفظ بقایمون کمک کنه.
آقای دکتر، حالا در مورد محل کار، در مورد جاهایی که ما در طول روز قدم میذاریم و توی اون محل ها فعالیت میکنیم، انگیزه چطور میتونه کارگشا باشه؟
طبست.
اگر یک فردی، یک کارمندی انگیزه خودش رو نسبت به کار از دست بده، چطور میشه اون رو دوباره وادار به انگیزه داشتن کرد؟
درست. خب مادام بیشتر روانشناسایی که تو حوزه روانشناسی صنعتی سازمانی کار میکنن، موضوع عمده کارشون همینه.
بله.
کارفرماها یکی از آرزوهاشون این هست که کارمندها، کارگرهایی که دارن در واقع تو محیط کار میکنن، از انگیزه خیلی بالایی برخوردار باشن. یکی از مواردی که معمولا کارفرما دقت میکنن، تحسین کردن و تشویق کردن کارمنداشون هستن. اگر فردی تلاش کنه و هیچ وقت اون تلاشش با مشوق بیرونی قدردانی و تحسین نشه، بعد از یک مدت اون رفتار خاموش میشه، بعد از یک مدتی اون فرد دچار ناکامی میشه و هیچ وقت اون رفتار مثبت ادامه پیدا نمیکنه. اگر کارفرمایی انگیزه پیشرفت رو در وجود کارمند خودش بخواد نابود کنه، مسلما بعد از مدتی خروجی کار اون فرد هم به حداقل ممکنه میرسه. کارفرماها به نفع مطلوب، حالا چه از نظر معنوی که میتونن قدردانی کنن از اون فرد، چه از نظر مادی میتونن مشوقهایی رو برای اون فرد داشته باشن که انگیزش به مرور افزایش پیدا کنه. در مشاغل خاص همونطور که خودتون میدونید، ارتقای رتبه و ارتقای درجه فرد باعث میشه که انگیزش بالاتر بشه. در بعضی از مشاغل دیگه گرید مالی و اون رتبه مالی که به فرد میدن میتونه مشوق خیلی خوبی براش محسوب بشه.
بله.
تا انگیزه بهتری داشته باشه برای ادامه کارش.
پس آقای دکتر، به تعبیری میتونیم بگیم تشویق و تنبیه در ایجاد انگیزه در کارمندان میتونه بسیار مؤثر باشه و البته تاثیر مستقیمی روی سلامت روانیشون هم داشته باشه.
کاملا. تشویق و تنبیه بستگی داره که به چه صورت استفاده بشه. اگر فردی کارهای نامطلوبی انجام بده و اون تشویق بشه، بسیار نادرسته، هیچ وقت تایید نمیشه. شما توی رفتار فرزندانتون دقت کنید، وقتی یک رفتار نادرستی تشویق میشه، باعث میشه که نتیجه عکس بگیرید. توی محیط کارم دقیقاً همین جور. اگر یک فردی تلاش خاصی نمیکنه، علارغم اینکه تلاش نمیکنه، بخواد تشویق‌های رو دریافت کنه، هم روی افراد دیگه اثر میذاره و هم خودش هم یک رفتار نامطلوبی رو ادامه خواهد داد. فردی که داره تلاش میکنه اما در قبال اینکه باید تشویق بشه، تنبیه‌هایی رو داره دریافت میکنه، خب نتیجتاً مطلوب نخواهد بود. اگر این دو ابزار در جهت مثبت استفاده بشه، بسیار میتونه کارساز بشه در افزایش انگیزه شغلی و توی سایر زمینه‌های زندگی.
پس آقای دکتر، انگیزه‌ها بسیار مؤثرن در زندگی همه ما. همونطور که شما خودتونم فرمودید، نیروی محرکه زندگی ما هستند. با تشویق هم در حقیقت انگیزه افراد افزایش پیدا میکنه و افراد میتونن به اهدافشون نزدیکتر بشن. از شما متشکرم و در همین لحظه هم با دوستان عزیزمون در برنامه زندگی زیباست خداحافظی میکنیم. روز خوبی داشته باشید.
زیباست در باران تازه شدن ها، رقص گل ها در آغوش چمن ها، می
میرسد پیغام آسمانی، زندگانی زیبا زندگانی، میرسد پیغام آسمانی، زندگانی زیبا زندگانی.
این روزها به علت گرمای شدید هوا بسیاری از مردم دچار گرمازدگی میشن. در این قسمت به بررسی گرمازدگی و اقدامات لازم جهت پیشگیری از اون میپردازیم. در واقع ناتوانی بدن در دفع گرما و افزایش دمای درون بدن به 40 درجه سانتیگراد به علت فعالیت شدید یا گرمای هوای محیط رو گرمازدگی میگن. گرمازدگی نشانه های بسیار زیادی داره که بعضی از اونها شامل افزایش دمای بدن، سردرد، سرگیجه، بدحالی و بی‌اشتهایی، تشنگی شدید، تپش قلب، تند نفس کشیدن، تعریق شدید، پوست رنگ پریده و نمناک و انقباض‌های شدید عضلانی هستش. برای پیشگیری از گرمازدگی اقدامات متعددی وجود داره. برای مثال مقدار زیادی آب خنک بنوشید، به ویژه اگر در گرما کار یا ورزش میکنید. اگر ممکنه زیر نور آفتاب نمونید. در ورزش و نرمش افراط نکنید و در صورت امکان در ساعات گرم روز بیرون نرید. پوست خودتون رو به طور مرتب خنک نگه دارید و دوش آب سرد بگیرید. لباسی گشاد با رنگ روشن و کلاه لبه دار بپوشید. نوشیدنی الکلی، شیرین و گازدار مصرف نکنید. چند قطره آبی و نمک به آب آشامیدنیتون اضافه کنید. میوه و سبزیجات به ویژه هندوانه، طالبی و خربوزه بخورید. حال با فرد گرمازده چه کنید؟ سعی کنید اون رو به جای خنک منتقل کنید. لباس‌های اضافیش رو در بیارید. به اون مقدار زیادی آب بدهید. پوستش رو با اسفنج و اسپری آب خنک کنید. در کنار فرد گرمازده بمونید تا حالش بهتر بشه. هر چند دقیقه یک بار چک کنید که آیا سرعت تنفس یا ضربان قلب کمتر شده یا خیر. معمولا پس از نیم ساعت باید حال فرد بهتر بشه. در غیر این صورت به اولین مرکز درمانی مراجعه کنید.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، همصدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می‌دهند.
پس از من یاد یک انسان همیشه با تو خواهد بود، غم یک روح سرگردان همیشه با تو خواهد بود. اتاق پاک قلبت مال من شاید نبودم، اما پس از من یاد یک مهمان همیشه با تو خواهد بود.